بسم الله الرحمن الرحیم. انسان کامل، سرگذشت علیین، جلد اول. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل اول، سلوک روحی انبیای الهی. 5. یوسف شناسی، تجربه ای کامل از زندگی. صفحه 41. بسم الله الاعشق. 1. قرآن کریم به لحاظی مشتمل بر 3 دسته از آیات است: حکمت ها، احکام و حکایات، که حکمت ها و احکام برخواسته از حکایات تاریخی هستند که معروف به قصص می باشند. قرآن نقل وقایع تاریخی را قصه می نامد و اما بهترین این وقایع را قصه حضرت یوسف دانسته که احسن القصص خوانده است، که در محور زندگانی حضرت یوسف همانا ماجرای عشق بین یوسف و زلیخا قرار دارد و از همین بابت بهترین قصه نامیده شده است و به لحاظ موضوعیت هم یک واقعه منحصر به فرد است که آن ماجرای عشق است، آن هم عشق بین یک پیامبر و یک زن فاسق. این تنها ماجرای عاشقانه است که در قرآن نقل شده است، پس در نظر خدا هم قصه عشق بهترین قصه هاست. 2. عشق به جنس مخالف در زندگانی پیامبران خدا هم وجود داشته است و بلکه این عشق در شدیدترین حالتش رخ نموده است، زیرا پیامبران خدا دل زنده ترین انسانهای دوران خود بودند و علاوه بر این به قول پیامبر اسلام صلی الله، پیامبران به لحاظ قوای شهوانی از همه انسانها شدیدترند، چرا که شهوت جنسی نشانه قدرت و حیات و زندگانی است و دال بر قدرت روح و جان می باشد و تن و دل و جان و روح آدمی در دین خدا به اشد رونق و شکوفایی می رسد و این است که خداوند در کتابش کافران را در رده مادون حیوانات و گاه هم سطح مردگان قرار داده است. ولذا داستان عشق یوسف تنها داستانی است که در کتاب خدا در باب عشق انبیا نقل شده است. پس طبیعی است که احسن القصص باشد، همانطور که انسان هم در قرآن احسن مخلوقات خداست، زیرا جاندارترین و قوی جانترین موجودات عالم است و عشق هم تجلی اشد جان است. 3. بدین ترتیب میتوان درک نمود که تقوای جنسی پیامبران و کلن مؤمنین بایستی شدیدترین تقواها باشد، زیرا با شدیدترین قدرت جنسی در خیشتن مواجه هستند. از این دیدگاه مقام طهارت و عصمت مردان خدا بهتر درک میشود که چه مقام حیرت آور و عظیمی است، زیرا حفظ عفت و عصمت برای انسانهای مؤمنتر بسیار شاقتر است و با امتحان بس هولناکتر و خطیری مواجه هستند. زیرا دل مؤمنین هرگز پیر نمی شود و بلکه هرچه خالصتر می شود و به خدا نزدیکتر می شوند، دل زنده تر می شود و لذا عاشق ترند. و این عشق همانقدر که روحانی است، جسمانی هم هست، و این است که پیامبر اسلام در آخرین خطبهش به عنوان وصیت نامه می فرماید: به خدا سوگند که شبی در عمرم نبوده که با یکی از زنانم مجامعت نکرده باشم. و این سخن بس حیرت آور است که خر مقدسین را آزار می دهد و در حیطه و شعورشان نمی گنجد، و لذا چه بسا این حدیث را انکار می کنند، چون با ادراکشان از دین خدا خانایی ندارد. 4. حضرت یوسف یکی از 12 پسر یعقوب پیامبر است و دارای جمال و کمال خارق العاده در میان برادران است و لذا مورد توجه پدر و مورد حسادت برادران است. و اما درباره حسن یوسف و زیبایی جمالش در تاریخ اغراق شده است، چرا که ماجرای عشق در میان بوده است که آن هم شهرت تاریخی در مذاهب یافته است. و این اغراق در توصیف جمال یوسف بیشتر برخواسته از توجیه عشق زلیخا به اوست، وگرنه همه پیامبران و اولیای خدا و مؤمنین به درجه ایمانشان دارای جاذبه ای خارق العاده در جمال هستند که بازتاب کمالشان است، زیرا به قول علی علیه السلام آنچه که در جمال آشکار است از سیرت است و صورت هر کسی همانا سیرت و جمال دل اوست. دلی که عاشق حق باشد در جمال صاحبش نیز عریان است و خلایق را به واسطه نور جمالش دعوت به عشق می کند. یعنی هر عاشقی به طور طبیعی عروج عشق و ایمان است، یعنی پیامبران خدا پیام‌آوران عشق و محبت هم بودند. 5. همانطور که می دانیم یوسف فرزند عزیز دردانه پدرش بود که به همراه سایر برادرانش به چوپانی به صحرا رفته بود که برادرانش متحدن با دسیسه ای او را در چاه انداختند تا یک بار برای همیشه از شرش آسوده شوند و در چشم و دل پدر محبوب تر شوند و جای یوسف قرار گیرند و بر آتش حسدشان هم آبی پاشیده باشند و آرام شوند. 6. می‌دانیم که از صفت رذیله بشری هیچ صفتی هولناکتر و سوزاننده‌تر از بخل و حسد نیست که به راستی روح صاحبش را شبانه روز می‌گدازد و زندگی را بر او جهنمی می‌سازد. بخل در فرهنگ قرآنی از بزرگترین نشانه کفر است، تا آنجا که آدم بخیل حتی نسبت به خودش بخیل است و چشم دیدن عزت و سلامت خود را هم ندارد. پس در واقع باید گفت که بخل عذاب الهی بر کافران است و شعله ای از عذاب نار در دنیاست، مثل ربا. 7. بخل و حسد یک ربای معنوی و عاطفی و روانی است، زیرا ربا در لغت به معنای افزون طلبی مازاد بر نیاز و استحقاق و تلاش است. حسد نوعی استکبار روانی است و آدم حسود می‌خواهد که همه او را دوست بدارند و بپرستند بدون آنکه او خودش دیگران را دوست بدارد. پس حسد یک ظلم عاطفی است که دامنگیر صاحبش می‌شود. 8. کسی که دیگران را دوست ندارد و اصلا دوست داشتن را در شأن خود نمی داند و آن را حقارت می پندارد، دچار قحطی عاطفی می شود، زیرا آدمی به میزانی که دوست می دارد دوست داشته می شود و آدم حسود یک مصرف کنندگی یک طرفه محبت دیگران است. پس موجودی طلبکار و ظالم است و در واقع دزد دل دیگران است و این اشد ظلم ها و کفر هاست. 9. کسی که خدا را دوست بدارد مردمان را هم به نسبت کمتری دوست دارد و لذا دوست هم داشته می شود و دچار بخل و حسد نمی شود. پس حسد عذاب کفر است. یعنی پسران یک پیامبر اکثرا تا این حد کافر هستند و کفرشان در آینه وجود یوسف شدیدتر بارز می شود، زیرا اصولا جایی که ایمان است کفر هم ظاهر می شود و این است که اشد کفرها در قبال پیامبران بارز و برون افکنی شده است، خاصه که در یک خانواده دو پیامبر وجود دارند، پدر و برادر. پس باید احوال برادران یوسف را درک کرد و به آنها از منظر کفر حق داد، حقی کافرانه. کافران نیز برای خود دارای حقوقی هستند، همانطور که بخل و حسد مترادف رقابت نامیده شده و ترغیب هم می شود. 10. پس حسد برادران یوسف نیز حاصل عشق یعقوب به یوسف است. یعقوب به عنوان پدر و پیامبر بودن بیشک به سایر فرزندانش هم محبت دارد، همانطور که محبت جزء رسالت اوست نسبت به خلایق. ولی این فرزندان کافر هستند که چون دلشان شقیست قادر به دریافت محبت نیست و لذا در قحطی است و این قحطی در آینه وجود یوسف شدیدتر می نماید، همانطور که آدم تشنه چون بر لب چشم می رسد و دستش به آب نرسد آتشش 200 چندان می یابد و بدون دیدن آب تاب تحملش بیشتر است. پسران کافر یعقوب بر لب چشمه محبت پدر پیامبر و برادر مؤمن خود دوچار چنان حدی از بخل و قحطی محبت می شوند که دیوانه گشته و دست به جنایت می زنند. برادر کشی درست مثل قابیل که برادرش حابیل را درست به همین دلیل کشت. باید بدانیم که کفر و بخل امری واحد است. 11. چون پیامبران و اولیای خدا عاشق خلق خدا هم هستند، لذا کفر و بخلی که در خانواده آنها بروز می کند اشد آن است، مثل کفر و بخل پسر و همسر نوح. و رقابت حسد بین برادران به طور طبیعی هم همواره وجود دارد، تا چه رسد به این که برادری از کودکی دارای جلوه های نبوت باشد، یعنی مظهر محبت باشد. بخل آدم های کافر در رابطه با اهل محبت به اشد خود می رسد، خاص این که فرد مقابل برادر هم باشد. پس بخل برادران یوسف به لحاظ تاریخی استثنایی است، چرا که مواجه با پدر و برادری عاشق و نبی هستند. همه این حرف ها برای آن است که احوال این برادران را درک کنیم و این که چرا نهایتاً خداوند همه آنها را عفو می کند. 12. همسر و فرزندان اولیای خدا و عشاق خلق اگر ایمان نیاورند، به جرگه شقی ترین دشمنان شوهر و پدر خود در می آیند، همانطور که برخی از امامان ما به دست زنان خود کشته شدند. 13. یوسف را با شقاوت تمام در چاه آبی می اندازند و پیراهن آغشته به خون گوسفندی را برای پدر می برند که گویی یوسف طعمه گرگ ها شده است و پدر جدای نبوتش لابد اینقدر عقل دارد که خون انسان و گوسفند را از هم تشخیص دهد، ولی به روی پسرانش نمی آورد و از فرط اندوه و شیون و گریه کور می شود، زیرا فقط یک پسر را از دست نداده، بلکه مهربانترین پسران و عاقلترین آنها را که می توانست وصی و وارث معنوی پدر باشد از دست داده است. عشق یعقوب به یوسف بسیار برتر و برای عشق پدر به پسر است، بلکه عشق پیامبری به پیامبر دیگر است که پسر او هم هست، چون عشق ابراهیم به اسماعیل. حال به یاد دارید ابراهیم را که باید پسرش را به دست خود ذبح کند. 14. پیامبران خدا تنها و بی‌کس‌ترین انسان‌های تاریخند. بنابراین اگر پیامبری دیگر در دوره حیات آنها باشد، به مثابه عشق و تنها مأمور آنها در دنیاست، و اگر این پیامبر پسرش باشد، معلوم است که چه عشقی پدید می آید. عشق یعقوب به یوسف. 15. حال بنگرید امتحانی را که یعقوب با آن مواجه شده است در قبال پسران دیگرش که دستانشان به خون یوسف آلوده است و نباید به رویشان آورد و نباید از آنها کینه کند و راضی باشد به رضای خدا. هیچ کس احوال یعقوب را در این واقعه مد نظر قرار نداده است. پسران بخیل یعقوب در واقع نبوت پیامبر را به قتل رسانیدند. آیا هیچ پدری در تاریخ چنین امتحانی داشته است؟ حتی حضرت آدم هم در قبال پسرش قابیل که برادرش حابیل را کشته بود دچار چنین وضعی نبود، چون قتل آشکار شده بود. 16. اصولا این گونه است که انسانی به سوی خداوند راه می‌یابد و نبوت و رسالت و امامت می‌یابد. اشد این امتحانات در دل خانواده رخ می‌دهد، مثل ابراهیم و موسی و عیسی و محمد صلی الله که شرحشان قبلا آمده است. 17. یوسف به اراده الهی در درون چاه خفه نمی شود و در سطل کاروانی رهگذر که از آن چاه آب می کشیدند قرار گرفت و به بالا آمد و نجات یافت، ولی خود مواجه با امتحانی بزرگتر شد تا سلسله مراتب آدمیت را طی کند و به مقام نبوت برسد. 18. برخی میپندارند که انبیای الهی با یک نظر خداوند به ناگاه نبی شدند، ولی چنین نیست. همه آدم ها کما بیش مواجه با این امتحانات می شوند، ولی مردود شده و حتی از آدمیت هم ساقط می گردند. امکان مقام نبوت و رسالت و امامت برای هر انسانی بالقوه فراهم است. در ماجرای زندگانی یوسف به وضوح شاهد چنین وضعی هستیم که هر آن بر آستانه سقوط قرار دارد و می تواند پیامبر نشود. 19. یوسف که نوجوانی صاحب کمال و جمال است، به عنوان برده‌ای فاخر در بازار مصر فروخته می شود و سر از دربار فرعون مصر در می آورد. 20. فرعون مصر مردی عقیم و به لحاظ شهوت هم ناکار آمد و به روایتی مردی هم جنسگرا می باشد، ولی عاشق زنش زلیخا است. پس واضح است که این زن بیچاره، آن هم ملکه مصر که در زیبایی سرآمد زنان عصر خود بود، دچار چه عذاب عظیم و جانکاه است که لب به سخن هم نمیتوان گشود و قادر به برملا کردن راز شوهر هم نیست، هیچ راه نجاتی هم ندارد. 21. پس زلیخا زنی جوان و در قحطی جنسی و عاطفی به سر می‌برد و در آتش شهوتی سرکوب شده می‌گدازد و دچار خفقان روح است، آن هم در دربار فرعون که قلمرو به غایت کبر و غرور و شقاوت و بی‌عاطفگی و جنون و جنایت متعلق به همه شاهان است، آن هم فرعون مصر که در تاریخ اسوه همه شقاوت‌های ممکن در میان سلاطین جهان هستند. پس زلیخا را درک کنید و پیشاپیش محکوم نکنید، چرا که خداوند هم او را نهایتاً عفو نمود و به وصال با یوسف رسانید. 22. می دانیم که زنان شاهان در تاریخ خود به مراتب فاسدتر و فاسقتر و ظالمتر از خود شاهان بودند و به قول معروف طرح اکثر جنایات بزرگ در پس پرده حرم سراها طراحی شده است. کلوپاترا را به یاد آوریم که او هم یک ملکه دربار فرائنه است و تا سرحد جنون دچار جنایات جنسی می شود، و یا ترکان خاتون همسر ملک شاه سلجوقی که خودش به تنهایی یک حرم سرای مردانه داشت و بانی بخش عظیمی از قتل عام شیعیان ایرانی بود. 23. می دانیم که زنان هرچه که زیباتر باشند، شهوانی تر و شهوت انگیزتر و فاسق تر و شقی ترند، الا زنان مخلصی که در تاریخ اندکند. مثل حضرت مریم که زیباترین و پاکترین زنان تاریخ جهان است. 24. و اما زلیخا هم ملکه است که شوهرش عاشق و مرید اوست و هم به غایت زیباست و صاحب اقتدار کامل در دربار، ولی با شوهری که نه مرد است نه زن، و فرعون یوسف را به عنوان یک نوکر و غلام به زنش تقدیم می کند. 25. این هدیه فرعون به زنش خود جای بس حیرت و تأمل است و واقعی ساده نیست، زیرا فرعون احوال زنش را می داند و جمال و کمال یوسف را هم که در سن بلوغ است به عینه می بیند. پس منظور فرعون کما بیش نوعی جبران این نقص عظیم خودش می باشد تا زلیخا را تطمیع کرده و دهانش بسته باشد. 26. ولی و اما هزار ولی که فرعون حد اکثر یوسف را به عنوان یک بازیچه و سرگرمی تحویل زلیخا داد و نه معشوق و دلبر و دلربای زنش. 27. می دانیم که هر مردی اگر زنش را دوست داشته باشد، چه بسا می تواند از خیانت جنسی و زنای ناگهانی زن خود درگذرد، ولی عشق او را به بیگانه تاب نمی آورد و او را طلاق می دهد و اگر در قدرت باشد می کشد، به خصوص که آدم کشی سنت روزمره و عادت تفریحی شاهان فرائنه بوده است. 28. زلیخا ملکه ای به راستی با وفا و پاک و یک زن استثنایی در تاریخ زنان دربار شاهان محسوب می شود. این را نیز می دانیم که زن در خانه شوهر تا زمانی که باکر است و شهوت جنسی را درک نکرده است به راستی پاک است و این است که دختران باکر اگر بمیرند شهیدند و به بهشت می روند. آن هم زن پادشاه که با چنان شوهری عقیم و نامرد هنوز پاک مانده باشد. 29. پس اگر زلیخا عاشق بر یوسف نشود بسیار عجیب است. عاشق یک جوان نوبالغ که خود پیامبر زاده و پیامبر صفت است، یعنی مظهر عشق است. اصلا خداوند یوسف را فقط به همین دلیل به کاخ فرعون آورده است تا زلیخا را از این دوزخ برهاند، یعنی طعم عشق و محبت و عاطفه بچشاند، ولی نفس و زنا که قاتل عشق است. سی، ولی یوسف از قعر چاه سر از عرش شاه درآورده تا امتحان پیامبری را پس بدهد، امتحان عصمت و فقر با فخر. 31. مقام عصمت برخواسته از پاکی شکم و زیر شکم است، عفت جنسی و قناعت شکمی. این دو رکن نبوت و امامت و طهارت و عصمت انسان است که همه حق پرستان یا مادرزادی دارایش هستند و تا به آخر عمر حفظش می کنند و یا در وادی توبه به مقام عصمت می رسند که این خود نیز عصمتی برتر است، زیرا از گناه سر برآورده است. 32. داستان یوسف در رابطه با زلیخا به وضوح نشان می‌دهد که انبیای الهی به طور ذاتی و اتوماتیک از گناه دور و بیگانه و منزه نیستند، بلکه شبان روز بایستی از مقام خود حراست کنند و شیطان شبان روز در صدد وسوسه آنهاست و بارها و بارها تا لبه پرتگاه می‌روند و باز می‌گردند، زیرا دارای قدرت جنسی برتر از همه آدم‌ها هستند. این است معنای عصمت و طهارت. 33. داستان یوسف ثابت می کند که مقام عصمت انبیا و اولیای خدا آنگونه که بسیاری می پندارند نیست که شیطان و گناه از آنها دور باشد، یعنی مقامی حاصل جهاد بلا وقفه است. 34. زلیخا با یک نظر با تمام دل و تن و جان و روحش مجذوب و فنای یوسف می شود. در دربار فرعون یک گل زن بودند، ولی زلیخا است که عشق یوسف را درک می کند و می رباید و این به دلیل پاکی عصمت اوست، زیرا عشقش حقیقی است و نه شهوت دمدمی. تا آن حد که زلیخا برای دفاع از عشق خود حاضر است که خود را رسوا کند و از چشم فرعون و درباریان بیندازد، ولی عشق خود را انکار نکند. این عشق است که دارای چنین قدرتی است و نه فسق. 35. ولی مردان خدا و زنان با عصمت هم بشرند نه ملائک، لذا مقام عصمت آنها محل سجده ملائک است و خداوند این نوع انسانها را خلیفه خود کرده است و اصلا کل جهان هستی را برای این نوع آدمها خلق کرده است. 36. اگر فقط زلیخا دچار نیاز جنسی و شهوی می شد و یوسف هیچ گرایشی نمی یافت، این داستان دارای ترجمانی دیگر می بود. مسئله این است که طبق قول قرآن و احادیث دینی، یوسف هم میل جنسی می‌یابد و به او می‌گراید و طبق روایات تا سرحد عمل جنسی به پیش می‌رود، ولی به ناگاه برهان خدا او را از اعماق ذاتش صدا می‌زند که ای یوسف، ای پیامبر ما، چه می‌کنی؟ و یوسف بر می خیزد و لباس بر تن می کند و از رخت خواب می گریزد و زلیخا بیچاره جنون آسا و سراسیم او را تعقیب و التماس می کند، ولی یوسف تن در نمی دهد و زلیخا پیراهنش را از پشت سر می کشد و می درد که به ناگاه فرعون از راه می رسد. 37. این شوهر بی غیرت فقط غرورش خدشه‌دار می شود و آبروی خودش را در خطر می یابد و سلطنت خود را بازیچه غلامش می بیند. فقط همین و بس. 38. زلیخا در همان لحظه واقعه و رویارویی با شوهرش انکار می کند و یوسف را مهاجم می خواند که قصد تجاوز به او را داشته است، ولی یوسف هیچ دفاعی از خود نمی کند، زیرا احوال زلیخا را درک می کند و در دلش به او رحم می نماید و گناه را گردن می گیرد، کما این که چندان هم بی گناه نبوده است، زیرا میل جنسی میلی متقابل است، چه به زبان آید و به رفتار بارز شود و چه تقیه گردد. مثل دو قطب متضاد جاذبه ایجاد می شود. به هر حال یوسف می داند که اگر با او بود خیانت و فسق رخ نموده بود و خدایش او را باز داشت، چه بسا با نعره‌ای بر سرش که آهای یوسف. 39. به هر حال حقیقت واقعه بر فرعون و درباریان آشکار می شود و زلیخا هم دیگر دست از انکار می کشد و به گناه خود مفتخرانه اعتراف می کند. 40. زلیخا که رسوای درباریان شده بود به سیم آخر می زند و به معجزه عشق بر دربار می شورد و جلسه ای از زنان دربار ترتیب می دهد و یوسف را برای پذیرایی فرا می خواند. همه زنان در حال پوست کندن پرتقال دستهای خود را می برند و سپس اعتراف می کنند که این واقعه به راستی عشق است، نه بلهوسی. چه بسا که درباریان احوال فرعون را هم می دانند که مردی عقیم است و لذا به زلیخا حق می دهند. و زلیخا به یاری عشق تبرئه می شود و این اولین بار در تاریخ مکتوب جهان است که عشق تبرئه و تقدیس می شود و فسق ناچیز شمرده می شود. به علاوه این که فسقی هم بالاخره رخ نداده است، ولی زلیخا تا آستانه وصال رفته و ناکام بازگشته و محکوم بر رسوا هم شده است و اینک آن آتش خفقان گرفته و افسردگی درونش مشتعل و فروزان شده است. 41. سیاست دربار و مصالح نظام ایجاب می کند که یوسف محکوم و زندانی شود. در واقع فراسوی مصلحت و سیاست هم چاره ای جز این باقی نمی ماند. یوسف و زلیخا می بایستی از هم دور می شدند تا پاک بمانند. در واقع فرعون و یوسف و زلیخا هر سه قلبن و جمعن به این نتیجه می رسند که یوسف زندانی شود. یوسف هم حق این زندان را می داند که باید در زندان پاک شود از آن وسوسه‌ای که بدان مبتلا شده بود و هنوز هم در او قوقا می کرد. مسئله این است که یوسف هم عاشق بر زلیخا بود و این عشقی متقابل بود. 42. هرگاه انسانی عاشق شود و عفت پیش نماید و عشقش را تقیه کند، هرگاه که بمیرد شهید است. این سخن پیامبر بزرگترین راز و مقصد ذاتی عشق جنسی را برملا می کند که چگونه عشق و عصمت دارای ذاتی واحدند و عصمت است که عشق را تبدیل به بالهای پرواز به سوی خداوند عشق و ذات عشق می نماید. 43. عشق ذاتاً میل به وصال دارد، ولی نه وصال جسمانی بلکه وصال و وحدت روحانی. عاشق و معشوق می‌خواهند که در هم فنا و یکی شوند، ولی این یگانگی و وصال روح در قلمرو عصمت و عفت ممکن می‌شود و بزرگترین مانع و حجاب این وصال همانا جسم است و چه بسا رابطه جنسی که عشق را تباه کرده است و به نفرت و جنایت هم کشیده شده است. 44. پس واضح است که حفظ عصمت و عفت در عشق به جنس مخالف چه جهاد و نبردی کبیر است و نبردی بزرگتر از این برای انسان در جهان نیست و لذا اراده خداوند در فراغ انداختن این دو از غایت محبت او به این دو انسان عاشق و تنها و بی‌کس است. 45. بسیاری از عارفان شجره ممنوعه را عشق جنسی تعبیر کرده اند که موجب خروج آدم و حوا از بهشت شد، یعنی خروج از قلمرو عشق روحانی. یعنی عشق جنسی موجب فراق روحانی این دو گردید و بدبختی بشر از اینجا آغاز شد. زن و شوهرهایی که جسمن در وصالند و روحن در فراق، و این است کل جنگ بی پایان زن و شوهرها در طول تاریخ. 46. و خداوند نمیخواست که یوسف و زلیخا قبل از رسیدن به مقام عصمت و طهارت و تعالی روح به وصال برسند تا دچار فراق روح گردند. ولذا فراق جسمانی را هر دو گردن نهادند و یوسف راهی زندان شد و این زندان نبوت است و غار تزکیه نفس. 47. یوسف در زندان رحمتی شد بر زندانیان، چرا که آنگاه که بیگناهی وارد زندان می شود همه زندانیان از زندان روح و روان خدا آزاد می شوند و این همان واقعه شفاعت است که انسان پاکی به دوزخ می رود تا آتش دوزخ را سرد سازد بر دوزخیان و خود در سوختن آنها سهیم گردد. 48. وقتی بیگناهی وارد زندان می شود، گناهکاران هم در زندان احساس بیگناهی می کنند و این است رهایی و بخشودگی و شفاعت. 49. یوسف سالها در زندان فرعون می ماند و موعد رهایی او می رسد، ولی خبری از آزادی نیست و او از ترس این که تا ابد در زندان بماند به یکی از زندانیانی که در حال آزاد شدن است و طبق تعبیر خواب یوسف قرار است مسئول شرابخانه فرعون شود می گوید که چون به دربار رفت به یاد فرعون آورد که فلانی مدت محکومیتش به سر آمده است. ولی از قضا این زندانی آزاد شده که به دربار راه می‌یابد به کلی از یادش می‌رود که یوسف را به یاد فرعون آورد. ولذا یوسف حدود دو برابر محکومیت خود زندانی می‌کشد و این نیز خود رازی دیگر و امتحان و مجازاتی دیگر است برای یوسف در قلمرو به نبوت و توحید و اخلاص. چرا که مگر او زندانی فرعون بوده که از فرعون طلب رهایی کند؟ او زندانی نبوت خیش بود و نمی باید جز از خدا طلب یاری نماید. ولذا طبق کلام قرآن این خداوند بود که یوسف را از یاد فرعون و آن زندانی آزاد شده برد و یوسف را باز هم تنبیه نمود. و یوسف دانست که باز هم حق است و با رضایت دو برابر محکومیت خود زندانی کشید که چون آزاد شد مردی کامل بود، یعنی نوجوانی به زندان شد و مردی کامل در مقام نبوت از زندان خارج شد، آن هم به دلیل نیاز فرعون به یوسف. 50. فرعون خوابی دیده بود که هیچ کاهنی قدرت تعبیر خوابش را نداشت تا آن زندانی آزاد شده به ناگاه به یاد آورد که در زندان جوانی به نام یوسف علم تعبیر خواب داشته و خواب خود آن زندانی را به راستی تعبیر نموده است. ولذا فرعون به تازگی یوسف را به یاد آورد و باز دوباره فرعون بود و یوسف، ولی زلیخا از کاخ رفته و آواره و مجنون گشته بود. 51. یوسف خواب فرعون را تعبیر به قحطی بزرگی در مصر نمود و فرعون هم یوسف را خزانه دار خود ساخت تا با علم خود با این قحطی مبارزه کند و چنین هم کرد و آنقدر آذوقه انداخت که برای سرزمین های مجاور هم کفایت می نمود. تا اینکه روزی برادرانش را در انبار غلات یافت که برای خرید گندم به آنجا آمده بودند و بدین گونه یوسف دوباره خانواده اش را یافت و همه برادرانش را عفو نمود و چشم پدرش هم بینا شد. 52. و اما زلیخا دیگر در کاخ نبود، بلکه دچار افسردگی و پریشانی و جنون گشته و سر به کوه و بیابانها نهاده و دربار را هم ترک گفته بود و اینک پیر و فرتوت و رنجور و مجنون آواره هر کوی و بیابان بود که یعقوب او را یافت و به نزد یوسف آورد که اینک خود حاکم مصر شده بود و دیگر اثری از فرعون نبود. به یوسف گفت: اندوه و بدبختی این زن تمام مصر را سیاه روز ساخته و علت قحطی مصر هم از همین بابت است. بیا و این زن را از این بدبختی برهان تا کشورت از فقارت و قحطی نجات یابد. 53. یوسف و زلیخا یک دیگر را باز شناختند و با اینکه هر دو به سن کهولت رسیده بودند ولی هنوز مجرد بودند و لذا به کرم الهی جوان شده و به وصال یک دیگر رسیدند. 54. امروزه در سراسر جهان صدها هزار و بلکه میلیونها زلیخا در کنار مردانی عقیم و نامرد زندگی می کنند. زلیخا اسوه صبر بر عصمت و اجابت وعده الهی است. 55. و نیز یوسف هایی در حاشیه زناشویی هایی همچون زلیخا و فرعون وجود دارند که باید عصمت و عفت جویند و از این موقعیت سوء استفاده نکنند و خود را حق به جانب ندانند. هیچ امری در جهان نمیتواند بی عفتی را توجیه و تقدیس کند، حتی عشقی راستین و برحق و موجه. 56. داستان یوسف در قرآن نشان می‌دهد که پیامبران الهی هم به راستی بشری مثل همه هستند و به قدرت تقوا و عصمت و جهاد به این مقام رسیدند. و به خصوص در دوران ختم نبوت این مقام از وادی معرفت نفس بر هر انسانی ممکن است. 57. و نیز این که چگونه عشق جنسی یا عشق به جنس مخالف می تواند به همراهی با حفظ عصمت و پاکدامنی آدم را به مقام ولایت الهی برساند، در حالی که اکثر آدم ها در این نوع عشق خود را تباه می کنند. 59. ماجرای عشق یوسف به زلیخا در وادی حکایت عرفانی ما بسیار شبیه عشق شیخ صنعان به دخترک ترسا در منطق تیر عطار است به لحاظ معانی. و اینک عشق به جنس مخالف همواره به عنوان یک امتحان عظیم الهی پیش روی انسان است و اتفاقا مردان خدا به چنین عشق بسیار نزدیک ترند تا مردم عادی، زیرا مردم عادی حد اکثر دچار بلهوسی شهوانی می شوند نه عشق جمالی. عشق خدا پرستان همواره جمالی است نه شهوانی. ولذا در ماجرای یوسف و زلیخا شاهدیم که زلیخا با تحریکات و دسیسه به تدریج یوسف را به شهوت جنسی مبتلا می سازد. عشق جمالی همواره در فطرت شهوانیت قرار دارد، زیرا به هر حال عشق جسمانی است. و درباره شهوانیت رابطه یوسف و زلیخا هم درک می کنیم که یوسف اساساً دچار ترحم و رقت به حال زلیخا می شود و در همدردی با او به خاطر مشکلی که شوهرش دارد به تدریج به این دام می افتد و به واسطه یاری خداوند به خود می آید و می گریزد. 59. ترحم طلبی و زار زدن زن در وادی عشق یکی از مکرهای غریزی زن است که اکثر مردان به دامش مبتلا می شوند. و این شیطنت زن است، زیرا زن با آلودن عشق به شهوانیت قادر است که مرد را تحت فرمان خود آورد و از عشق سوء استفاده کند. لذا حفظ عصمت در عشق تنها راه مسون ماندن از القای شیطان در این رابطه است، زیرا ابتلا و نیاز جنسی مرد به زن بزرگترین حربه زن بر علیه مرد بوده است که کل رابطه را حتی در زناشویی به فساد کشیده است. در این رابطه هرچه نیاز و شهوت جنسی تحت کنترل و اراده باشد راز مسونیت و سلامت رابطه است. شهوانیت افسار گسیخته عذاب بی اسمتی و بی غیرتی می باشد که طرفین رابطه هر یک به نوعی به آن مبتلا می شود. 60. بسیار اندک زنانی که بتوانند عشق جمالی مرد را درک کنند. آنها فقط از این عشق در صدد به بند کشیدن مرد هستند و این کار را به واسطه ابتلای شهوانی انجام می دهند، زیرا مرد را در وادی عشق انسانی بی‌نیاز می یابند و این بی‌نیازی زنان جاهل و کافر را رنج می دهد. زلیخا نیز به دام این دسیسه خود می افتد و رنجهای بسیار می کشد. تلاش زن به تملک مرد عاشق بزرگترین شیطنت اوست و در محور این تلاش ابتلای شهوانی قرار دارد. 61. مرد در عشق جمالی دارای مقام بزرگی در نزد خداست که به واسطه القای شیطان یعنی ابتلای شهوانی است که این مقام از دست می رود و بلکه تبدیل به فساد و حقارت و عذاب می شود و بازیچه زن در اسارت شهوت خیش. 62. یوسف به واسطه جاذبه و عظمت جمال و کمالش عمده دوران جوانیش را در مرارت و چاه و حبس و دسیسه مردم به سر می‌برد و این ویژگی همه مردان خداست که مورد حسد و بخل و عداوت و توطئه‌های مردم کافرند و نیز تهمت‌های ناروا. این مصیبت‌ها دارای خیر عظیمی برای این مردمان می‌باشد که یکی دور ماندن از وسوسه‌های مردم است که بازیچه جاذبه خود در میان مردم نشوند و این کرامت الهی را در بازار به تجارت مگذارند و از وسواس و ناس مسون بمانند. خداوند بدین گونه آنها را پاک و منزه نگه می‌دارد، زیرا عشق آنها به مردم همواره مورد سوء استفاده مردم بوده است و لذا بیماری و زندان و دربدری و فقر حریم‌های مسونیت نفسانی آنهاست. 63. ماجرای سوء قصد عملی به جان یوسف از جانب برادرانش نشان می‌دهد که کفر و بخل مثل سیاست پدر و مادر نمی‌شناسد. و اتفاقاً اشد شقاوت و عداوت نسبت به پاکان در نزدیکترین افراد نژاد رخ می نماید، زیرا خود نژاد پرستی قلمرو ذاتی کفر است و مؤمنان همه مردم را به یک نظر می نگرند و تفاوتی بین خیش و غیر نمی نهند و این مسئله از جمله علل تحریک بخل و عداوت در میان خیشان است. 64. عشق به جنس مخالف بهترین واقعه و تجربه عمومی بشر بر روی زمین است که عاشق را یا به خدا می‌رساند و یا به شیطان. به هر حال موجب رشد و جهش عظیمی در نفس بشر است و انسان را از رکود خارج می‌سازد. و این است که داستان یوسف و زلیخا در قرآن احسن القصص نامیده شده است و حکمت و درسی که در این قصه وجود دارد سرنوشت ساز ترین امور است و اینکه آدمی اگر در عشق جانب عصمت و وفا و صبر گیرد بدون شک به مقصود میرسد و راضی میشود. 65. عصمت است که عشق را بستر وصال روحانی می سازد و این بدان معناست که در غیر رابطه زناشویی فسق پدید نیاید و در رابطه زناشویی حق و حقوق الهی قربانی شهوت نشود. مردی که برای ارضای شهوت خود همه حقوق دینی و اخلاقی را زیر پا می نهد عشق را تبدیل به عذاب و نار می کند. تقوا امری مختص عاشقان است، زیرا عاشق همان مؤمن است و فقط مؤمنان عاشق می شوند، زیرا دارای دل زنده به حق هستند. 66. ماجرای یوسف داستان زندگی پیامبری است که تمام عمرش را یا در زندان طاغوت و یا غلامی در دربار طاغوت است و یا نهایتاً وزیری در دستگاه طاغوت است که ناجی مردم از قحطی و گرسنگی شده است و چون این پیامبری در تاریخ منحصر به فرد است. گویی که یوسف پیامبری مختص طاغوت است و برای بیداری طاغوت فرستاده شده است که بالاخره طاغوت آن هم از نوع شدیدترین کفرها را به تسلیم و تصدیق وامی دارد و یوسف مشاور و وزیر اعظم همه امور دربار فرعون می شود. این هویتی بی همتا از یک پیامبر است و رسالتی بی همتا. و بیهوده نیست که یک سوره از قرآن به یوسف اختصاص یافته که در واقع بهترین سوره ها نیز نامیده شده است. این هم وجه دیگری از معنای احسن القصص است که پیامبری در مقام قدرت سلطنت قرار می گیرد و سلطانی را تحت امر خود دارد که این نیز از ویژگی نبوت یوسف در تاریخ است. یعنی یوسف هم فرعون را تربیت می کند و هم ملکه را. و تربیت ملکه به مراتب شاقه‌تر است، زیرا ملکه در پس پرده دربارها مظهر اشد مکر و سیاست و فسق و ستم هستند که سلاطین را تحت فرمان دارند. ولذا آنچه که فرعون را تسلیم نبوت یوسف می کند عشق زلیخاست و این نمایانگر قدرت زن در پس پرده زندگی هاست که اگر زنی هدایت شود، جامعه ای هدایت می شود، همانطور که اگر زنی گمراه شود، جامعه ای را تباه می کند. 67. یوسف پیامبری است که روزی در چاه بود و روزی دیگر بر عرش سلطنت. روزی برده بود و روزی دیگر سلطان. روزی در حبس عشق بود و روزی دیگر در وصال یار. روزی در فراق خانواده بود و روزی در قلب خاندان چون آفتابی می درخشید و کل خانواده چون ستارگانی بر مدار او می چرخیدند. یوسف نمادی کامل از فراز و فرود و افت و خیز های یک انسان در امتحانات زندگی است. در اقتدار و وصال انسانی عادل و مهربان و پاک بود و در ضعف و زندانش صبور و شاکر. داستان زندگی یوسف داستانی کامل از کل زندگی انسان بر روی زمین است و یک داستان کامل از حیات بشر در عالم خاک، و فقط انسان مهربان و صبور و پاک است که امکان تجربه کاملی از زندگی را کسب می کند. یوسف نمادی کامل از انسانی کامل و مظهری از احسن الخالقین خداوند است. 68. آدمی فقط به واسطه صبر و عدل و مهربانی و پاکدامنی و توکل به خداست که امکان آن را می‌یابد که بهترین مخلوقات خدا باشد و همه ابعاد و اعماق و امکانات حیات را تجربه و درک کند. یوسف نماد انسانی تسلیم و راضی به رضای خداوند است. ولذا یکی از مشهورترین حکایات در قلمرو به تاریخ مذاهب است. 69. یوسف انسانی است که با همه شرایط زندگی سازگار است و در هر موقعیتی خدمتگزار و باوفاست. علم تعبیر خواب او نیز اجری از جانب خداوند است که هم او را از حبس می رهاند و هم مردم را از قحطی و مرگ نجات می دهد. او از مصادیق کمیاب انسان‌هایی است که همه را دوست دارند و هرگز نمی توانند حتی از دشمنان شقی خود هم کینه کنند. او همه را بخشید، هم زندانبانش را، هم قاتلانش و هم تهمت زنندگانش را و همه را نجات داد. 70. یوسف اسوه انسان پاک و بی‌نیازی است که جز به خدمت مردم و نجات آنها و حتی نجات ارباب قسی القلب خود نمی اندیشید. ارباب و سلطان حقیقی یوسف است و نه فرعون. آن که به خداوند اعتماد می کند و جز به او اتکا ندارد بی نیاز است و در برای شرایط خوب و بد زندگی می کند و برایش چاه و زندان برابر است با آزادی و سلطنت. کودکی که از همان آغاز زندگی از خاندان خود دور شد و چون به کمال رسید خاندانش را یافت. این همه خیر و برکات حاصل دوری از نژاد است. یوسف از جمله انسان‌های کمیابی است که زندگانیش وجود خدا را به اثبات می‌رساند و نیز این که خدا کافی است. 6. دردنامه سیره ایوب نبی. بسم الله العلیم. 1. خدا در بشر چیزی جز ضعف و درد و اندوه و ناکامی و بدبختی و مرگ و نیستی نیست. 2. همه انبیا و اولیا و عرفا از وادی زجرها و فروپاشی تن و جان و روانشان به خدا رسیدند. 3. در میان عوام هم نام خدا فقط بر زبان آدمها در مواقع بیماری و فراق و شکست و مرگ است که جدن و عمیقاً بر زبان می آید و در مابقی مواقع از روی سهو و غفلت و نمایش است. 4. بدین ترتیب معنای رحمت و لطف و بخشش و محبت خدا درباره مؤمنانش در حیات دنیا مطلقاً مفهومی ظاهری ندارد. 5. خداوند به میزانی که به بنده ای نزدیک می شود، دل و جان و تن و خلق و خیش را مهربان و متواضع و لطیف و بخشنده و کریم می سازد و این نشانه حضور خدا در بشر است که فقط بر اثر درد و داغ و فراق و عذاب ها حاصل می آید و نه راحتی و آسایش و خوشی و سلامت و وصال. 6. مسیح در تمام عمرش دچار فقر و دل درد و اندوه بود. مادرش مریم نیز همینطور. محمد در نیمه دوم عمرش تماماً تب و لرز داشت و خون دل می‌خورد. فاطمه و علی هم همینطور. و اینان اسوه‌های رحمت خدا در نزد بشرند و کمال اخلاص و تقرب به خدا و معراج کرده هایند و درد کشیده ترین انسان تاریخ. 7. پس منظور از رحمت و لطف خدا درباره مؤمنان و مخلصانش مطلقاً به معنای آسایش و راحتی و دلخوشی و شادی در این دنیا نیست، بلکه جایگاه رحمت و لطف خدا نسبت به سایر مردم می‌شوند، یعنی رحمت و لطف خدا شامل حال روح آنهاست و نه تن و جان و نفس آنها. 8. در که این نکته به مثابه یکی از مهمترین راز و امتحانات الهی خدا در باره مخلصین است که آیا به خداوند سوء ظن و بدگمانی پیدا می کنند یا نه. مثلا این بدگمانی که چرا خداوند ما را این همه عذاب می کند، نکند کل دین و ایمان و رسالت ما بر گمراهی و کفر و دروغ است، وگرنه خداوند ما را اینقدر عذاب نمی کرد. این معضل وقتی به اوج می رسد که کافران هم با چنین قضاوتی به این مخلصان بنگرند و این مسئله را به عنوان سرزنش بر زبان آورند که اگر راست می گویید و مؤمنانید، پس چرا خداوند شما را اینقدر عذاب می کند؟ 9. فقدان همین نکته معرفتی در خداشناسی و خودشناسی عرفانی چه بسا مؤمنانی را به بدگمانی نسبت به خدا و کل دینش کشانیده و ساقط ساخته است. 10. فلاکت‌ها و بیماری مرگبار و نفرت انگیز توأم با فقارت و گدائی و بیکسی و رسوایی در حدود بیش از 10 سال از زندگانی حضرت ایوب و همسرش یکی از معروفترین این نمونه هاست که ایوب نبی را بارها تا لبه سقوط و کفر مطلق کشانید. 11. ایوب پیامبری بسیار موفق و مطلوب در شهر و قوم خیش بود و از مکنت و ثروت بسیاری هم برخوردار بود که به مردمان می‌بخشید و فرزندان بسیاری هم داشت و به خود می‌بادید، که به ناگاه امتحانات الهی از همه سو او را فرا گرفتند، بلایی نازل شد و تمام ثروتش نابود شد. زلزله ای آمد و همه فرزندانش یک جا مردند و بیماری جزام مانندی گرفت که گوشت بدنش می گندید و کرم می گذاشت و بویش تمام مردم را فراری کرده بود. سپس بلا و بدبختی کل شهر را هم فرا گرفت و مردم همه بدبختی ها را از جانب ایوب می دیدند و او را از شهر خود بیرون کردند و او به همراه زنش در بیابان در خراب ای منزل نمود و سالها در آنجا زیست می کرد و درد می کشید و زنش برای ارتزاق به شهر می آمد و در میان مردم نان گدائی می کرد، تا آنجا که مورد سوء استفاده ناموسی هم هم قرار گرفت و کسی گیسوی او را از او خرید و تکیه نانی به او داد و ایوب به زنش بدگمان شد و یکه و بیکس در بیابان سرگردان ماند. 12. البته آخر این ماجرا شیرین است و بالاخره خدا ایوب را از این امتحان نجات می دهد و دوباره سلامت و جوانی و ثروت و فرزندانش را به او بر می گرداند. ولی همین سالها مرارتی تا این حد مرگبار، آن هم برای یک پیامبر سرفراز و ثروتمند، کل منطق رایج بشری را درباره فهم دین و خدا منتفی می سازد و پوچ می کند. 13. این بدان معناست که در دین خدا و سیر الالله آنچه که به مراتب از تقوا و تزکیه نفس و زهد واجب تر است معرفت فزاینده است و در غیر این صورت کفر و گمراهی حتمی است. 14. نزدیکی خدا به انسان و استقرار او در جان و تن بشری و ظهور او از انسان به معنای جای گرفتن و اقامت گزیدن کل کائنات است در یک بدنی به اندازه انسان، یا مثل اقامت یک سلطان است در خانه یک آدم حقیر و فقیر. حضور و ظهور مطلق است در یک موجود به غایت نسبی و حقیر و علیل و ناتوان. پس این درد و فشار متقابل خدا و انسان است نسبت به یک دیگر و از دست هم دیگر. و این است معنای این کلامش که یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را، یعنی من می خواهم در شما به میهمانی و اقامت ابدی بیایم و شما را خدایی و جاودانه و نوری کنم. پس درد و زجر و بدبختی ها و اندوه این واقعه را تحمل کنید، همانطور که من هم وجود تنگ و تاریک و ظلمانی و متعفن و جاهل و کافر شما را تحمل می کنم. و این یاری چیزی جز صبر و بردباری فزاینده در فقر و بیماری و داغ و فراق و تنهایی و ملامت و تهمت و زجرهای نو به نو نیست. و این است که صبر کمال صفت دینی در بشر است و میگوید که خدا با صابران است. 15. و هیچ کس از دین خارج نشد و خود را نفروخت و مشرک و منافق نگردید الا به واسطه بی صبری در بلایای الهی که حاصل نزدیکی خدا و ورود و حضور او در بشر است. 16. درد و انواع رنج‌های جسمانی و عاطفی و روانی و فکری و اجتماعی و اقتصادی موجب توسعه وجود آدمی و گشایش و تعمیق ظرفیت آدمی می‌شود و وجود را برای ورود و حضور خدا در بشر آماده می‌کند. 17. به بیانی دیگر این بلا یا نفس بشری را پاکسازی می کند و از غیر او منزه می سازد، زیرا می گوید تا در دل شما اثری از غیر من باشد در آن وارد نمی شوم. 18. این منزه شدن باطن و توسعه و تعمیق یافتن دل و جان آدمی مستلزم انواع پاره شدن و جر خوردن ها و سوختن ها و ساختن هاست در درون و برون. 19. نفس آدمی بایستی سوهان ها بخورد، سوخته شود، پاره گردد تا همه بیگانگان و اجنبی ها که وجود را تسخیر کرده اند بروند و آن همه آفت ها و امراض و فساد ها پاک و ضد عفونی گردد و زنگار ها صیقل داده شود و تنگی ها گشوده آید و حقارت ها و بخل ها زدوده گردد و هزاران من در این میان از میان بروند و هیچ اثری از ما و من و دنیا و اهلش باقی نماند تا او وارد شود. این است کل سیر و سلوک الالله تا مقام ظهور خدا از انسان و مقام اخلاص و فنا. 20. ایوب در این ماجرا یک اسوه تاریخی در همه مذاهب است، ولی امام زمان ما میگوید که دردی که ایوب کشید در مقابل آنچه که من میکشم هیچ است. چرا؟ زیرا قرار است مظهر کامل حقیقت و الوهیت در انسان باشد و بشریت را حجت کامل و ناجی نهایی گردد تا همه ایمان آورند و رستگار شوند. 21. پس امام زمان هم در حال آماده شدن برای چنین ظهوری است و علاوه بر آماده نبودن مردمان که هرگز هم آماده نخواهند شد، مسئله که اصلی همان آمادگی خود امام برای چنان ظهوری در کائنات است که متعاقب آن قیامت کبرا برپا می شود. این است مسئله. 22. و اما سؤال در اینجاست که تفاوت بین عذاب کافران و فاسقان و بلایای مؤمنان و مخلصان در چیست و چه محکی وجود دارد تا گمراه نشویم؟ 23. هرچند که خود خداوند میگوید که او بسیاری از کافران را در حیات دنیا به حال خودشان وامی نهد تا در حیات حیوانی خود خوش باشند و عمر به سر آورند و بعد از مرگ به حسابشان میرسد، ولی ما بقیه کسانی که عذاب میشوند آن کافران مدعی دین و ایمان هستند و حجت دیده ها و کسانی که در دین شرک و نفاق ورزیدند. در واقع کافران مطلق در این دنیا عموماً در خوشی روزگار سپری می کنند بی هیچ عذاب، و این خود امتحانی دیگر برای اهل ایمان است که در دین خدا شک می کنند یا نه. 24. بسیاری از مؤمنان فقط در همین مشاهده خوشی زندگانی کافران و ظالمان و فاسقان ایمان خود را باخته اند و کافر شده اند، ولی به عذاب افتاده اند. 25. فرق بین عذاب و بلای الهی چیست؟ این یکی از مهمترین و سرنوشت سازترین موضوع در معرفت دینی است که نشنیدم کسی پاسخی واضح و قانع کننده به این شبهه داده باشد. 26. به نظر ما یک پاسخ قطعی در نهایت و غایت کار کافران و مؤمنان وجود دارد که به کل این شبهه پاسخی بدون تردید می دهد، و آن این که مؤمنان نهایتاً به خدا و ارزش‌های متعالی دینی و روحانی می رسند و کافران به واسطه عذاب‌ها اگر توبه نکنند در تباهی و رسوایی کامل غرق می شوند که هر کوری هم می بیند. 27. هرگاه که انسانی جدن از گناهان و زندگی فاسقانه خود توبه کند، خداوند هم یاریش می دهد تا پاک شود و دیگر به زندگی فاسقانه باز نگردد و آن به واسطه بلایا و امراض و بیکسی و فراق و فقر است. 28. خداوند می فرماید هرگاه که عذابی را بر کسی فرود می آورم، او خواهد دانست که از کجا و از برای چیست، و این عین حقیقت است. یعنی عذابها موجب بیداری وجدان می شود و با انسان سخن می گوید. این نیز محک دیگری در تشخیص بین عذاب و بلاست. 29. مسئله دیگر مربوط به میزان و درجه دعا و ادعای انسان در دین و اخلاص است، و مسلماً هر که ادعایش بزرگتر باشد و دعایش جدیتر و خالصانه تر باشد، خدا هم به همان میزان با بلا و گاه عذاب یاریش می دهد تا پاک شود. پس به اختیار انسان مؤمن است. و حتی یک کافر اگر خالصانه و بیریا اصلاً دین نخواهد و تماماً دنیا بخواهد و ظلم نکند، خدا هم به میزان طلب و تلاش به او میدهد، ولی در آخرت بهره این ندارد. و این کلام خداست در قرآن. 30. همانطور که خداوند می فرماید برای مؤمنان اهل هدایت هیچ گناهی بدتر از سوء ظن و بدگمانی و تهمت به خدا نیست که مستوجب عذاب است حتی برای مخلصانش،
پس مؤمنان هم به کلی بری از عذاب در این دنیا نیستند، همانطور که به پیامبر خودش می فرماید که اگر شرک ورزی و پیام را درست نرسانی تو را چنان عذاب می کنم که هیچ بشری را این گونه عذاب نکرده باشم و تو را از بابت هر گناهی دو برابر عذاب می کنم. 31. داستان هدایت و اخلاص در دین، داستان عهدی عاشقانه بین خالق و بنده است و لذا کمترین تهمتی موجب غضب و غیرت خداست، همانطور که در روابط بشر هم کمترین تهمتی به محبوب بخشودنی نمی آید و خدا بس غیورتر است و سخت گیرتر. 32. حدود 15 سال پیش گفتم خدایا به هر قیمتی مرا پاک و خالص کن و من آماده ام. مدتی نگذشت که به مدت 10 سال مرا از هر سو بلا باران نمود، به واسطه فقر و بیماری و بی کسی و خیانت یاران و ده ها بلای دیگر. و عجبا که هرگز نتوانستم در شدیدترین دردها و رنجها از دلم شاکی باشم و هر بار هم که نق زده ام بلا فاصله طلب مغفرت کردم. 33. بلایای الهی در مسیر دین و معرفت حتی در اشد عذابهایش هم دارای یک لذت و فیض روحانی است که مطلقاً قابل توصیف نیست. این همان حضور اوست با تو که میگوید پسر جان، خودت خواستی، آرام باش، مترس، من با تو ام، نابود نخواهی شد، صبور باش. 34. من بارها از فرط درد به حال بیهوشی افتادم و پس از بهوش آمدن لبخند زدم و اطرافیانم به کلی به من شک کردند که مبادا صحنه سازی و نمایش و تمارز باشد. این لبخند او بود بر لبم، نه لبخند خودم. این آبروی دین و عزت و کبریایی اوست و وای به حال کسی که آبروی فقر و درد و فراق و بلای الهی را در نزد مردم میبرد. وای بر چنین کسی، هرچند که او بسیار مهربان و بخشنده است و توان هر کسی را میداند. عمار یاسر هم به هنگام به قتل رسیدن پدر و مادرش ناخودآگاه کفر گفت و خدا او را بخشید. 35. همه دستاوردهای معنوی بشر در تاریخ محصول رنج و درد و ناکامی های بشر بوده است. در خوشی ها جز ستم و فسق و تباهی حاصل نیامده است. همه معنویات ماندگار بر روی زمین در واقع رنج نامه انسانهای مخلص در تاریخ است، رنجی که مبدل به گنجی ماندگار شده است، رنج مشترک عشق خدا و انسان به یک دیگر. وقتی خداوند در معراجش از رسولش گله می کند که ای محمد، آنگاه که بیمار بودم چرا به عیادتم نیامدی؟ چه میخواهد به بشر بیاموزد جز این رنج مشترک بین عابد و معبود؟ 36. همانطور که این رساله محصول یک دندان درد هولناک و ناگهانی است که در آغاز صبح درست به هنگام خوابم به سراغم آمد و نگذاشت که بخوابم و لذا برخاستم و از فرط درد این رساله را نگاشتم و سپس به ناگاه دردم ساکت شد و گفت حالا مرخصی، برو بخواب پسر. 37. مرکب قلم من از درد و فقر و تنهایی و اندوه و داغ و فراق و دلتنگی های من است و خونی که دمادم از دلم می چکد و برخی تعجب می کنند که چرا آثارم اینقدر دلچسب است، زیرا مرکبم از خون دل است. 38. برخی می پرسند که تو چگونه انبیا و اولیای الهی و همه انسانهای کافر و مؤمن در تاریخ را اینقدر خوب درک و احساس و بیان می کنی؟ آدمی از فرط درد و اندوه و هنگامی که به جای همه انسانها درد کشیده باشد همه را درک می کند و با کل بشریت احساس همزاد پنداری دارد. وحدت وجود حاصل فلسفه نیست بلکه درد و خون دل است. با 1000 سال تحصیل فلسفه و حکمت و عرفان هم نمی توان به یک جو وحدت وجود رسید. 39. هر که پاسخ بدی خدا را در عمل می خواهد باید بلای او را بخواهد و بیهوده نیست که بلا در لغت به هر دو معنای آری و بلاست. این هم تعبیر و هرمنوتیک واژه بلا. بلایا همان لبیک خدا به انسان است. به قول شاعر، گر کنی با فیل بانان دوستی پس بساز خانه ای که فیل توش بره. اینها همه درد زایمان خدا از بشر است. 40. و اما آیا خداوند نمی توانست راه وصالش را بر بشر آسان تر کند؟ باشد، دفعه بعد از او خواهم پرسید و پاسخش را خواهم داد انشاءالله، ولی فعلا این نکته را پیشاپیش بگویم که راه دین سراسر عشق بازی است و مابقی هم شرک و نفاق. هر که عاشق وش نیامد در نفاق افتاده است.